اگه پیغمبر خدا قوت نداره؟ پیغمبر انسان کامله، اگه بخواد زیر و زبر بکنه عالم رو میتونه. برای اینا 3 عذاب نازل کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با ناموس طبیعت جنگیدن. اگه با خلقت خیلی به جنگی، خلقت باید میجنگه. چرا در همه این داستان ها هی تاکید میکنه این زنت عذاب میشه؟ این به خاطر اینه که هر کی تو بیت نبی باشه مسئولیتش بالاتر، خطای او ضرب میشه در اعداد بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکست های محفل. یه داستان عجیب از داستان های پیغمبران درش قرار داریم، داستان حضرت لوط. خب مقدمات این داستان رو که شنیدید، در سوره مبارکه هود بودیم، داشتیم این داستان رو ادامه میدادیم. داستان جالبه. اینا یادتون هست که اومدن و خلاصه فرشته‌های عذاب اومدن که اینها رو عذاب بکنن، اومدن خدمت حضرت لوط و اینا هم فهمیدن دارد که و جاءه قومه یهرعون علیه، مثل گاو اومدن خلاصه حمله به سمت مهمانان حضرت لوط. فکر میکردن که اینا یه سری جوانن که باید خلاصه به اینا حمله بکنن. اینجا یه پرانتز بگم، اینا حواستون باشه، یه پرانتز اخلاقیه، به خصوص کسایی که تو دبیرستان تو راهنمایی اینا یه مقداری کار میکنن، اینا حواستشون باشه. یکی از فتنه های بزرگ غلام امرده. این از ما شنیده نشنیده بگیرید، گفتن به غلام امرد خیلی نزدیک نشید. غلام امرد یعنی چی؟ یعنی جوونا و نوجوانای بیریش. اینا یه مقداری ممکنه اگه زیادی نزدیک بشیم، اینها رو بعضی از عزیزان معلمین اشتباه میکنن، خیلی بغل میکنن، به بغلشون در آغوش میکشن. اینا رو باید حواسشون باشه، فتنه ایه، ممکنه انحرافات خفته ای، ژنهای خفته ای، بیماری ها و مریضی های اخلاقی خفته ای یهو بیدار بشه. اینو حتما تو این پرانتز بهش دقت بکنیم. بالاخره ممکنه انسان داره انحرافاتی باشه که اینها خودشو در بستر مناسب نشون بده. خلاصه اینا خلاصه حمله کردن، حمله به سمت خانه حضرت لوط. حضرت لوط مطلبی گفت، این مطلب خیلی مهمه. الیس منکم رجل الرشید؟ اصلا نگفت آیا شما مؤمن دارید؟ مؤمن مرد تو شما نیست؟ شما مرد ندارید؟ آدم با غیرت تو شما نیست؟ آخه به این مهمونای ما چه کار دارید؟ الیس منکم رجل الرشید؟ اینا یه حرفی زدن. امروزه همجنسبازای ما هم همین حرفو میزنن، همجنسبازای عالم میگن که تو خودت میدونی که
قانو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید.
تو میدونی حق ما چیه؟ من دنبال حقمم، من دنبال این نیستم که حتما تو به من بگی که مرد با زن، زن با مرد. من دنبال اینم، من حق خودم و خودم تعیین میکنم. تو هم میدونی که حق من اینه، my body my choice، بدنم حقم. خب اینی که تو طبیعتت چجوری درست شده اینا بی خیال، من این حقو دارم. الان همجنسبازام تو دنیا همین حرفو میزنن، میگن من میخوام اصلا با حیوان ازدواج بکنم، به تو چه؟ ببینید این به حسب ظاهر ممکنه یه دلیلی هم باشه، ولی نه، این همون است که وقتی که دست هوای نفس میفته میشه افرایت من اتخذ الهه هواه، میشه آیا میبینی که الهش میشه هواش، منطقش میشه هوای نفسش. اسراف یعنی همین، زیاده روی که تو همین آیات داره یعنی همین، یعنی اینکه شما از دنیا مگه چقدر میتونی استفاده کنی، چقدر باید استفاده بکنی، حتی از طیبات شما نمیتونی استفاده زیاد بکنی. به قول قرآن میگه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، بابا چیکار دارین میکنی، طیبات هم یه حدی داره، تعدیق طیبات هم در آوردید دیگه شما. خب لذا اینجاست که میگن تو میدونی حق ما چیه، حق ما دختر نه حق ما پسره، از اون طرف اون زن هم میگه حق ما یک زنه، حقمو خودم تعیین میکنم که چیه. این همین بحثه که نه حق ما رو، بحث حق و تکلیف اینجوره، ما چه حقوقی داریم خدا تعیین میکنه، فطرت پاک بشری تعیین میکنه. اینی که اون موقع رفته رفته حق و باطل اینجوری جاش عوض میشه. اینجا هست که یه مطلبی حضرت لوط میفرمان که این مطلب خیلی مهمیه، یه انگا آه حسرتیه.
قال لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
من یک قوتی داشتم و می توانستم این قوت خودم رو اعمال بکنم، ای کاش اذن اینجوری داشتم که حالا توضیح میدم، یا این که یه سری تکیهگاه محکم داشتم. ببینید انبیا احتیاج به تکیهگاه دارن، امیرالمومنین احتیاج به مالک اشتر داره، انبیا احتیاج به ربیون دارن. اوکی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بابا انبیا هم احتیاج دارن، عیسی هم با حواریون احتیاج داره، همه به ارکان شدیدی احتیاج دارن. اینی که در روایات ما اومده این رکن شدید در مورد امام زمان اصلا اینه، 313 نفر نیار داره، سردار داره، 313 نفر رکن شدید داره، آدم پاکار داره، آدم کار در بیار داره. چون که گاهی اوقات هستن کسایی که مؤمنن به یک پیغمبری، به یک امامی، ولی خب کار در بیارم نیستن، رکن شدید نیستن، اصلا اون اعتبار آبرو رو ندارن که بخوان اون کنشگری لازم رو نمیتونن داشته باشن به هزار یه دلیل، اینا رکن شدید نیستن. ببینید اینجا هوس رکن شدید میکنه، میگه اگه رکن شدید داشتم، اگه آدم پاکار داشتم عملیات انجام میدادم، حیف قبیله اینجوری ندارم، قبیله ندارم. گفتم این که از تو قبیله شهر صدوم و اون استان معتفکات زن نگرفته بود و قبیله ای نداشت، مسافر بود، مهاجر بود، لذا کسی رو نداشت. ببینید پیغمبر خدا تا مادامی که حضرت خدیجه رو داره و حضرت ابو طالب رو داره جاش تو مکه است. وقتی که حضرت ابو طالب میرود، خدیجه میرود، اون سال میشود عام الحزن، تمام مدافعاش از دست میده، یعنی همه مؤمنین رو از دست میده، نه همه مؤمنین رو از دست نمیده، ولی رکن شدیدش از دست میده. البته خدا اگه بخواد این رکنای شدیدم نباشن، گاهی اوقات میبینید از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یهویی میبینه که همین باعث شد که پیغمبر تشریف بردن مدینه و زمینه تولید حکومت اسلامی مدینه شد. ولی رکن شدید آقا مهمه عزیز من، بچه حزب‌الله آماده ای اگه امام زمان تشریف آوردن انشالله چشممون به جمال ایشون روشن شد، آماده ای بشی رکن شدید؟ این آمادگی برای شما هست؟ برای ما هست آیا نه؟ یه تیکه دیگه هم داره، من این تیکه رو مجبورم گذرا بگم، یه مقداری شرمنده. قال لو ان لی بکم قوتن، کاش من قوت داشتم. مگه پیغمبر خدا قوت نداره؟ پیغمبر انسان کامله، اگه بخواد زیر و زبر بکنه عالم رو میتونه، امام حسین اگه بخواد زیر و زبر بکنه میتونه، امیرالمومنین اگه زیر و زبر بخواد بکنه میتونه. دیدید در جریان حضرت صدیقه طاهره، ایشون خواست نفرین بکنه داشت مدینه زیر و زبر میشد، امیرالمومنین نذاشتن. ببینید یه نکته ایه اینجا و اون این که پیغمبران بزرگ الهی تا اذن نداشته باشن از این کارا نمیکنن، و اینه حضرت لوط عالم تو مشتشه، اگه بخواد زیر و زبر بکنه میکنه، نمیکنه، یه التجاء و خواست درونی داره و خدا این دل او رو خریده. دارد در آیات قرآن فلان معاصفونا انتقم نامن هم، وقتی که ما رو به تأسف بیارن ما انتقام میگیریم، گفتن مگه خدا هم به تأسف میاد؟ گفتن بله به تأسف میاد، نه مثل تأسف آدم ها. وقتی که ولی او، انسان کامل او، خلیفت الله او به تأسف میاد، من خدا به تأسف میام. اون موقع انتقام نامن هم ما انتقام میگیریم. همینی که دل حضرت لوط این رو میخواست که اینها زیر و زبر بشوند اعمال نکرد، ولی خدا دل او رو خرید و زیر و زبر کرد به سه عذابی که خواهم گفت. بدترین عذابهایی که تو این قرآن نازل شده است، هر قومی رو خدا با یه عذاب نازل کرد براشون، برای اینا سه تا عذاب نازل کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با ناموس طبیعت جنگیدن. اگه با خلقت خیلی به جنگی، خلقت باید می جنگه. عرض کردم زنا یه کار بدیه، زشتیه، ولی تو طبیعت عالمه. برای همین دارد که خدا اقوام رو عذاب اینجوری نمی کنه که اسمشو میذارن عذاب استیصال، یعنی بزنه تمام اینها رو خورد خمیر بکنه، اینها رو بزنه در حقیقت زیر و زبر بکنه. این کارو نمیکنه، ولی با عمل قوم لوط این کارو میکنه. و وقتی که صف با عالم و نوامیس الهی به جنگی، خدا هم صف باهات میجنگه که حالا آیاتشو میخونیم میبینید. لذا میگه قال لو ان لی بكم قوه، کاش من قوه داشتم، یعنی من اعمال قوه میتونستم بکنم. برخی از انبیا، برخی از اولیا، برخی از ائمه چنین اذنی دارن که این کارو بکنن. مثل کی؟ مثل وجود نازنین امام زمان علیه السلام، که در روایتی اصلا همین آیه رو تطبیق داده شده با جریان امام زمان. امام زمان اعمال میکنه دیگه، اعمال قدرت میکنه، مثل ائمه دیگه نیستن ایشون، ایشون اعمال قدرت میکنن، مثل خضر عمل میکنن توی جایی و از باطن ولایت عمل میکنن. این رو یعنی اعمال قوت و همت میکنن. همینی که حضرت لوط گفت ای کاش که من اینو داشتم، خدا عذاب زیر و زبر رو میاره. میگه چیه؟ میگه اولا یا لوط انا رسل و ربک لن یصلوا الیک، اینا دستشون به تو نمیرسه. فاسر به اهلک به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انه مصیبها ما اصابهم. یه در پاره از شب از اینجا برو بیرون، از این منطقه برو بیرون، پشت سرت هم نگاه نکن. چرا پشت سرت رو نگاه نکن؟ ببینید وقتی که عذاب قرار بیاد، شما هی برگردی پشت سر نگاه بکنی، هم تأسف ممکنه بخوری، هم رقت قلب بگیری. ببینید یه موقعی هست عزیز من همینه، مثلا گفتن زانی و زانیه رو وقتی که میخواید عذاب بکنید، ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، یه عده وایسن عذاب اینها رو ببینن، ضرب شلاق رو ببینن، حتما اینا میرن تعریف میکنن، لرزه بر اندام دیگرانم میفته که این غلطو بکنی اینه جوابش. هم اینو ببینن، هم خدا میگه ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر خدا و روز قیامت قبول داری، اینجا جای رأفت نیست. اونجایی که جای عذاب و حده، اونجا جای رأفت نیست. جای رأفت اسلامی اونجا نیست، جای عفو اونجا نیست. وقتی که عذابها داره میاد، عقب و نگاه نکن دیگه. عقب و نگاه بکنی رقت قلب میگیری. گاهی آقا میگه نه حالا میشه نشه دیگه، خود که تموم شده دیگه، عذاب داره میاد. یا اینی که حسرت رو اضافه میکنه. خیلی وقتا آدم ها انقدر دارن به عقبه خودشون نگاه میکنن که هی حسرت میخورن. آقا چه خبرته؟ هی داره میگه من 10 سال پیش این کار کردم، نباید میکردم. بابا ول کن دیگه، انقدر عقب و نگاه نکن. راننده‌ای که هی داره آینه جلو رو نگاه میکنه، هی داره عقب رو نگاه میکنه، این تصادف میکنه، معلومه رانندگی نمیکنه اصلا. و این عقب رو در حد همینی که یه نگاه به آینه جلوی ماشین بکنه همینقدر، و این چش رو ریک بزنی تو آینه جلوی ماشین، خب این که دیگه اصلا کارت جلو نمیره، معلومه رانندگی نمیخوای بکنی. اگه رانندگی میکنی میزنی به 10 نفر آدم میزنی میکشی. عقب نگاه کردن هم یه حدی داره، راننده اینقدر عقب نگاه نمیکنه. ولا یلتفت منکم احد الا امراتک، یعنی همه شب هنگام برید زنت نره. انه مصیبها ما اصابهم، این مبتلا به همون عذابه میشه. ببینید این نکته رو من در جریان حضرت نوح هم عرض کردم، سوره مبارکه تحریم، که اینها رو ضرب المثل کفر میدونه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتهما. اینا ضرب المثل کفرن. چرا اینها رو میگه ضرب المثل کفر بر همه عالم، چرا در همه این داستان ها هی تاکید میکنه این زنت عذاب میشه؟ این بخاطر اینه که هر کی تو بیت نبی باشه مسئولیتش بالاتر، خطای او ضرب میشه در اعداد بسیار زیاد، آبروی بیت نبی به آبروی این زنها گره خورده. اینو باید همه کسایی که دو بیوت بزرگان هستن بهش توجه بکنن، اونا آبروی اون بیت هم به دست اینهاست. خیلی خواهند گفتش که خب اگه این حرفاش درست بود خب زنش ایمان می آورد. ببینید بعضیا همین جوری دارن قضاوت میکنن، شما هم هی نمیتونید بگی خب بی خود میکنن اینجوری قضاوت میکنن، باید به خود اون پیغمبر نگاه بکنن. نه خیر، به من و تو بچه حزب الله نگاه میکنن، به من و تو مسلمان نگاه میکنن، به من و تو شیعه نگاه میکنن. برای همین از امام صادق علیه السلام فرمودن که شما یه جوری باشید، انقدر خوب باشید که من افتخار کنم بهتون، بگن قیل هذا جعفری هذا ادب و جعفر، این ادب امام جعفر صادق. پس میگن باریکل، حضرت میگن دخل علی سروره، این به من سرورش وارد میشه. ولی اگر یه جوری زندگی بکنید که بد باشه هم میگن نیا کن قیل هذا جعفری هذا ادب و جعفر، معلومه ادب امامشون اینه. شما نمیتونید بگی آقا ادب امام نی ادب منه، مردم اینو نمیفهمن، میگن این ادب امامشونه. پس این از تو حوزه ها اینو یاد گرفته، این تو مسجد این حرفای زشت رو یاد گرفته، کارهای بد رو یاد گرفته. این مسجدی هیئتی اینجوری میشن ها، بعد به امام صادق بدبین میشن، بعد به قرآن بدبین میشن. حضرت میفهمن دخل علی بلاءه و عاره، ننگش میشونه رو دامن من امام. بی نکن عزیز من، تو بچه مذهبی شدی، بچه مسجدی شدی، طلبه شدی، اینا شدی، بچه حزب اللهی شدی، تو وظیفه نداری، وظیفت شبیه بقیه است. ابدا، وظیفت بسیار سنگین تره. یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتون، ای زنای پیغمبر شما شبیه بقیه زنا نیستید، شما زن پیغمبرید، شما بیت لکه‌دار میشه در این صورت. بر همین مدام هی راجب زن حضرت لوط میگه و افشاگری که او میکنه. من بارها عرض کردم زن انبیا، همسر انبیا کار زشت منافی عفت نمی کنند، ولی یه جای لو داده، حضرت لوط رو لو داده و افشاگری کرده، خیانت کرده به حضرت لوط، و به خاطر همین است که اولین کسی هم که عذاب میشه از تو کل این قوم عذاب میشه زن حضرت لوطه. چرا؟ چون که کار زشت اساسی کرده، وابسته به پیغمبر. اینجوری میشه ان موعدهم الصبح الیس الصبح و غریب. این است که عذابی که حالا بهتون نشون میدم، این عذاب قرار بوده شب بیاد، منتهای مراتب به خاطر اتفاق و سننی که حالا با هم گفتگو خواهیم کرد، این عذاب عذابی بوده که صبح آمده. صبح ظهور هم همینه، صبح قیامت هم همینه. یک عده نتیجش نجیناهم به سحر، اینا نجات پیدا میکنن. از اون طرف همین این یه اقدام ظهور باعث می شود که یک عده عذاب میشن. از یه طرف همین ظهور برای یک عده عذاب، برای یک عده لطف و رحمت و نجات. کلن نورها این کارا رو میکنن، وقتی که نور میفته یه جایی معلوم میشه چی سیاهه چی سفیده، تا مادامی که نور نباشه معلوم نیست اصلا چی سفیده چه سیاهه. نور که میاد سفید و سیاه رو تشخیص میده. برای همین است که وقتی که خدا میخواد راجع به خود قرآن صحبت بکنه که او نور این عالمه و این معارف معارف نورانیه، قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین قرآن شفاء برای مؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم که نجاسته آب بریزی روش دام بوگندش بیشتر در میاد. قرآن برای همه خوب نیست، قرآن برای مؤمنین خوبه. نور همیشه خوب نیست، نور برای رنگ‌های سفید خوبه، همه رو بازتاب میده. نور رو میندازی تازه معلوم میشه این سفید اون سیاهه. سیاه رنگی است که همه نورها رو به خودش میگیره و هیچ چی رو نمیتونه بازتاب بده و معلوم میشه این سیاهه. اگه نور نباشه اینها معلوم نمیشه. اینجاست که صبح میاد، ان موعدهم الصبح الیس الصبح بغریب. انشالله صبح ظهور رو خواهیم دید، این غربالگری های خدا انجام خواهد شد. انشالله ببینیم این سردمداران و امامان کفر این عالم، آمریکا، اسرائیل، اینها از بین میرن، عذاب الهی بر اینها خواهد آمد، و این طرف مستضعفین عالم رو میشن. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. دم همتون گرم، انشالله وعده ما با شما صبح ظهور. یا علی، خدافظ.